سرخط خبرهای مهم. بازداشت یک جوان برای مرگ مایور ملیسا. موین غفوروف در UFC رزمکاری ژاپنی را شکست داد و جنگ در غزه قطع شد. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. برنامه نویدی بامدادی را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما میگردانیم. امروز دوشنبه 20 ژانویه. وزارت تندرستی تاجیکستان با نشر بیانیه گفته است که سر و صدا درباره خروج نوع دیگری از بیماری کووید در کشور اساس ندارد. بیانیه در زمانی نشر می شود که در کشور بیماری های راه های نفس زیاد پهن شدند و احوال بعضی از بیماران را بسیار بد می کند. وزارت روز 18 ژانویه گفت امروزها در شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های اینترنتی از جمله واتساپ و تلگرام متن توصیه‌نامه‌ای از نام وزارت تندرستی تاجیکستان عاید به خروج نوین کرونا ویروس کووید اومیکرون XBB در تاجیکستان پهن می‌گردد که بافته است و هیچ ارتباطی با وزارت ندارد. در توصیه‌نامه‌ای که به مهر و امضا و به سند رسمی است و رادیو زودی هم آن را دید، به مردم توصیه داده می شود که نقاب پوشند و احتیاط کار باشند. وزارت از مردم خواسته است که به هر گونه خبر و آوازه های بردروغ وابسته به خروج صورت مذکور که گویا در تاجیکستان به خرج گرفته شده است باور نکنند. کووید اومیکرون XBB یک نوع از بیماری کووید است که چند سال پیش در سراسر جهان پهن شد و هزارها نفر را کشت. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند یک جوان 22 ساله را که سبب مرگ یک افسر ملیسا شده است دستگیر کردند. رئیس کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 18 ژانویه با نشر یک بیانیه رسمی گفت که انوشروان شریف زاده که گواهنامه رانندگی ندارد، هنگام حرکت با ماشین پدرش در شهر دوشنبه، بهروز سیدعلی زاده مایور ملیسا را زده از جای حادثه فرار کرده است. در بیانیه که در صفحه رئیست در فیسبوک روز 17 ژانویه نشر شد آمده است، انوشروان شریف زاده همزمان چندین مرتبه به طلبات قانونی کارمندان بازرسی اطاعت نکرده، در کوچه سعدی شیرازی کارمند بازرسی مایور ملیسا سیدعلی زاده که هنگام ادای خدمت قرار داشت پخش کرده از جای حادثه فرار نمود. در نتیجه سیدعلی زاده جراحات وزنین برداشته هنگام انتقال به بیمارخانه جان باخته است. انوشروان شریف زاده عین زمان در بازداشت است و با دو جنایت، یعنی بی‌گواهنامه رانندگی، اداره کردن ماشین و تحت خطر گذاشتن جان انسان متهم می شود. کسی از نزدیکان بازداشت شده درباره این عملکرد و یا اتهامات تا کنون چیزی نگفتند. در تاجیکستان رانندگی بی‌گواهنامه اگرچه مشاهده می شود، ولی تا به مرگ رسانیدن نوزیر یا افسر ملیسا حادثه نادر است. در اروپا تصمیم مصادره میلیاردها دلاری روسیه و به اوکراین دادن آنها هرچی بیشتر طرفدار می‌یابد. بعد تجاوز به خاک اوکراین، کشورهای غربی روسیه را از دسترسی به صدها میلیارد دلاری که در بانک‌های آنها داشت محروم کردند. کشورهای اروپایی که نگرانند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کمک‌های مالی به اوکراین را کم می‌کند، شاید کمبود کمک را از حساب پول‌های مصادره شده روسیه پر کنند. نمیدونم که میخونم را.
بعد حمله به خاک اوکراین در سال 2022 کشورهای غربی روسیه را از دسترسی به 300 میلیارد دلارش محروم کردند. بسیار از این پول ها در بانک های اروپا نگه داشته می شوند، از جمله 22 میلیارد دلار در بانک های بریتانیا. وکیلان این کشور با قبول قرار رمزی گفتند که این پول به اوکراین داده شود. سبب به گفته آنها سرنوشت نامعلوم کمک ها در عهد دونالد ترامپ است.
ما می دانیم که اندیشه او درباره اوکراین، درباره امنیت اروپا و روسیه دیگر است. در صورت کاهش کمک و یا احتمال کاهش کمک آمریکا، ما باید زودتر عمل کنیم و 300 میلیارد دلار را مصادره کرده به اوکراین بفرستیم.
به قول تحلیلگر الکساندر کولیاندر، هر گونه قطع کمک آمریکا به کیف اروپا را مجبور میکند در باره پول های روسیه قرار قبول نماید.
ترس از رها کردن اوکراین به چنگال ماشین جنگی پوتین وجود دارد. در واقع اگر چنین شود، به این قرار می آیند که پول ها را به اوکراین بدهند.
با قول کولیاندر، اوکراین می تواند برای جلب حمایت ترامپ وعده بدهد که با این پول از امریکا اسلحه می خرد.
It fits nicely into America First.
این کار با غایه امریکا در جای اول موافق می آید. اوکراین اسلحه می گیرد، ترامپ در امریکا امتیاز.
این زمان با قول تحلیلگر بانک مرکزی اروپا و بعضی حکومت ها سر مسئله مصادره پول های روسیه ملاحظات دارند.
They are afraid that if they seize the Russian assets or
آنها می ترسند که مصادره پول های روسیه یا از خود کردن و به اوکراین دادن آنها باوری به یورو را که یک ارز معتبر است از بین می برد و کشورهای خارجی از خرید اوراق گرانبها و سهام و ارز اروپایی می ترسند.
And foreign countries would be pretty afraid.
روسیه گفته است که مصادره پول ها غیر قانونی خواهد بود و برای این کار انتقام می گیرد. اما به گفته تحلیلگران بسیاری از شرکت های غربی علاقه از روسیه بیرون شدند.
موین غفوروف رزمکار توجیک در محاربه های اومخته یا MMA در مسابقات UFC 311 شب 19 انور در شهرک اینگلوود که در نزدیکی لس آنجلس ایالت کالیفرنیا امریکا می باشد در وزن سبکترین رینیا ناکاراموی جاپونی را شکست داد. رقابت همه سه راوند ادامه کرد و رزمکار توجیک با قرار یک دلونه داوران پیروز شد. همین طریق موین غفوروف غلبه 20 خود را در محاربه های اومخته به دست آورد. برای رینیا ناکامورا باشد این اولین باخت در کارنامه‌اش به شمار می‌رود. موین غفوروف 28 ساله در MMA همگی 26 قوا آزمایی انجام داده، در 20 پیروز شده، در 6 شکست خورده است. از آن جمله در UFC از 4 رقابت در 2 غالب آمده، 2 را باخته است. رزمی کوری توجیک ماه ایونی سال 2024 اولین غلبه خود را در UFC به دست آورد و 4 رزمی کور از تاجیکستان است که با UFC داخل شده است. سوزش آتش بس در غزه پس از تاخیر چند ساعت به اجرا درآمد. اسرائیل و حماس به میان روی کشورهای منطقه باید ساعت 8:30 روز 19 انور جنگ در غزه را قطع میکردند، ولی آن با تاخیر و ساعت 11:15 اعلان شد. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل گفت حماس فهرست 33 گروگانی که در مرحله اول باید رها کند با آنها سری وقت پیشنهاد نکرد. حماس از جانب امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. مقامات اسرائیل گفتند حماس روی خط را باید تا بگوهی روزی هر دامی انور به دست آنها می رسند، ولی این کار را با تاخیر و روزی 19 انور انجام داد. نمایندگان حماس گفتند که با سبب های حمله های اسرائیل نتوانستند که این کار را سری وقت انجام دهند، ولی آن را صبح روزی 19 انور به اسرائیل پیشنهاد کردند. اسرائیل دسترس شدن روی خط را تصدیق و حمله هایش را به غزه قطع کرد. اما دیروز بر اثر حمله های اسرائیل تا آغاز آتش بس 10 فلسطینی کشته شد. جنگ در غزه حدود 1.4 دوام کرد. در حمله های اسرائیل بیش از 40,000 فلسطینی کشته و 10,000 دیگر زخمی شدند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز خبر می دهد.
بیستومی انور سال 2008 چرخه و یا اگریگت نخستین نیروگاه برق آبی سنگتوده یک با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سرگی نریشکین نایب سروزیر روسیه به کار درآورده شد. این طرح را نتیجه همکاری های استراتژی دو کشور نامیدند. نیروگاه با اقتدار تولیداتی 670 مگاوات ساعت برق سال 2021 کمی بیش از 42% توانش را به کار برده، تنها بخشی از نیازهای ساکنان تاجیکستان به برق را برآورده میکرد. 20 انور سال 2018 با یک قرار حکومت اسم شهر قرغان‌تپه مرکز ماموری ولایت ختلان واقع در جنوب تاجیکستان به بختر عوض شد. بختر در ساحل‌های دریای وخش جایگیر بوده، 100,000 اهالی دارد و سومین شهر بزرگی تاجیکستان به حساب می‌رود. سال‌های استقلالیت اسم‌های شوروی شهر و نواحی زیاد اینچنین کوچه و خیابان‌های تاجیکستان عوض شد. рӯзҳои 19 ва 20 январи соли 2006, 5 сол баъди суқути режими Толибон, аввалин ҳунарнамоии овозхони зан дар Афғонистон баргузор шуд. Манижа Давлатова аз Душанбе ба Афғонистон рафта, дар шаҳрҳои Кобул ва Мазори Шариф ду консерт дод. Ин ҳунарнамоӣ, ки бо риояи тадбирҳои сахти амнияти ташкил шуд, дар ҳаёти сиёсии ва фарҳангии Афғонистони ҷангзада як ҳодисаи таърихӣ гардид. 15 сол баъдаш ҳукумат дар Афғонистон дубора зери назари Толибон гузашт, ки ҳама гуна озодиҳои занонро маҳдуд мекунанд.
Субҳи имрӯз Бонки Миллӣ 1000 рубли русиро ба 109 сомонӣ, 100 евро ба 1128 сомонӣ ва 100 долларро ба 1095 сомонӣ муқаррар кардааст. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مرگ 3 نفر در کان انگشت فان یغنا. حادثه روز 17 ینور روی داد. جان باختگان 41، 42 و 47 ساله بوده، ولی مقامات نام و نسبشان را نشر نکردند. در کمیته حالتهای فوق‌العاده گفتند که جسدها به بیمارخانه ولایتی برده شدند. مقامات حفظ حقوق سببهای فاجعه را تحلیل و تفتیش میکنند. سال 2023 در کارخانه‌های تاجیکستان 36 کس جان باخته، 34 تن دیگر زخمی شدند. کارخانه فان یغناب تامین کننده اساسی بعضی از کارخانه‌های عظیم از جمله مرکزی برق و گرمیدی شهر دوشنبه با انگشت می باشد. این کان در عموم دارای ذخیره قریب 1.5 میلیون تن انگشت بوده. کارهای استخراجی در آنجا از سال 1936 آغاز شده است. ترامپ می گوید از جنگ جهانی سوم جلوگیری خواهد کرد. او شب 19 ینور در یک گردهمایی در واشنگتن گفت نزاع‌ها را در خاورمیانه نیز قطع و از جنگ جهانی سوم پیشگیری می‌کند. ترامپ جزئیات نداد، ولی دو روز پیش از مراسم سوگند یادکنی او میان اسرائیل و گروه تندروی حماس سازش آتش‌بس به امضا رسیده است. این سازش به جنگ بیش از 15 ماهه در نوار غزه پایان داد. ایالات متحده و اتحاد اروپا حماس را سازمان تروریستی می‌دانند. دونالد ترامپ پیشتر هم وعده داده بود که جنگ را در اوکراین پایان می‌دهد. بعضی از تحلیلگرانی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با آنها هم صحبت شد، گفتند این کار در آینده نزدیک از احتمال دور است، زیرا به گفته آنها ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، باور دارد که در جنگ اوکراین پیروز خواهد شد. کمیته دفاع از خبرنگاران SPG قرارگاهش در نیویورک روز 16 ینور گفت این روزنامه‌نگاران اکثرا با اتهام افرادگرایی از 7 تا 20 سال زندان محکوم شدند. مرافع آنها پس درهای بسته گذشت. این در حالی است که به قول مؤلفان گزارش، رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان به تلاش‌های خود برای خاموش کردن رقیبان سیاسی و صداهای مستقل ادامه می‌دهد. روزنامه‌نگاران در تاجیکستان به این سازمان گفتند آزادی مطبوعات پس از جنگ داخلی 3 دهه پیش در نقطه پایان ترین قرار دارد. کمیته دفاع از خبرنگاران چین 50 کس، اسرائیل 43 نفر و میانمار 35 کس را نیز برای زندانی کردن خبرنگاران تنقید نمود. تعداد عمومی خبرنگاران زندانی در جهان 361 نفر حساب شده است. نتانیاهو گفت 3 زنی آزاد شده دوره دهشتبار را گذراندند. بنابر گزارش‌ها آنها 481 روز در اسارت حماس بودند. اسرائیل در عوض رهایی این گرفتگان‌ها حدود 90 محبوس فلسطینی را آزاد کرد. آتش‌بس در نوار غزه روز 19 ینور آغاز شد. حماس که از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی اعتراف شده است، روز 7 اکتبر سال 2023 به اسرائیل حمله کرده حدود 1200 نفر را کشت و 250 نفر را گرفتار گرفت. در حمله های اسرائیل به نوار غزه در 15 ماه اخیر تقریبا 47000 فلسطینی از جمله زنان و کودکان کشته شدند. پیوندان دو گمانبر در قتل امرالله بایمرزایف ساکن ناحیه مسشا ادعا دارند که مقامات آنها را عذاب و شکنجه کردند تا گناه ناکرده را به گردن بگیرند. بهزاد جان خلزاده و مصلح الدین فخرالدینوف از ماه اکتبر سال 2024 در بازداشت هستند. هر دو پس از آغاز محاکمه در ماه دکبر به نزدیکان خبر دادند که زیر فشار و شکنجه گناه را بردوش گرفتند. دادگاه محاکمه را تا تحقیق ادعا در باره شکنجه به تاخیر گذاشته است. کشتار امرالله بایمرزایف شب 22 و 23 اکتبر سال گذشته در جماعت پتری کانیبادام رخ داد. وی بهزاد جان خلزاده و مسیدین فخرالدینوف در کارخانه پخته در این شهر کار میکردند. فیضالله و ملاحت خالوفا والدان بهزاد جان خلزاده 3 ماه باز برای اثبات بیگناهی پسرشون تلاش دارند. لطکوب کرده گفتند یا کشتار را به گردن میگیری یا میکشیم. وی گفته است امرالله برادرم میشود، به من نیکی کرده است، ما در یک جا کلان شدیم، بسیار میزنند، از زوری درد مجبور شده است که بردوش گیرد، مجبور کردن که به کاغذها امضا گذارد، ادعا کرد ملاحت خالوفا مادر بهزاد جان خلزاده. برعکس این، ریاست کارهای داخلی ولایت سوغ در گزارش گفت بهزاد و مصلح الدین بنابر خصومت شخصی با امرالله بایمرزایف از برای پول این کار را کردن. ویدیوی اقرار را هم نشر کردن که معلوم نیست تحت چی شرایط ثبت شده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
عربستان سعودی برای 7000 آیله کمبزاعت در تاجیکستان 490 تانه یاری بشر دوستانه می دهد. نمایندگان سفارت این کشور 18 ینور در دوشنبه در مراسم گفتند به هر آیله قریب 70 کیلوگرم محصولات نیاز اول از جمله آرد، روغن، لوبیاگی و مکرون و شکر می دهند. در این نشست بر سر تقسیمات کمک ها، انتخاب آیله های کمبزاعت و صفت محصولات بحث صورت گرفت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. ولید ابن عبدالرحمن الرشیدان سفیر عربی عربستان سعودی گفت مبلغ عمومی یاری ها 400 هزار دلار را تشکیل می دهد و این پول را مرکز امداد شاه سلمان خواهد داد. به گفته سفیر 35 هزار نفر از این کمک ها بهره مند خواهند شد. قرار است این یاری ها در ماه رمضان تقدیم شوند که ماه مرد فرا می رسد. امسال عدد سبد های آذوقواری 7120 عدد هستند. هر سبد برای یک آیله پیشکش می شود. مبلغ عمومی کمک ها 400 هزار دلار را در بر می گیرد. هر سبد تقریبا 70 کیلوگرم را در بر می گیرد و در عموم 490 تن را فرا می گیرد. همه اینها مواد های آذوقواری اساسی می باشند.
69.5 کیلوگرم.
بحث اساسی در این نشست میان خبرنگاران و نمایندگان سفارت عربستان بر سر شیوه تقسیم این کمک ها بود. خبرنگاران رسانه های دولتی و هم مستقل پرسیدند که آیله های نادار چگونه انتخاب می شوند. سفیر عربستان گفت این یاری ها به واسطه جمعیت هلال احمر به آیله های نادار رسانده می شود. صادق عسکریان، یاوری کاتب جمعیت هلال احمر تاجیکستان، در نشست سفارت عربستان گفت وزارت های دخلدار و حکومت های محلی روی خط شخصان کمبغل را پیشنهاد می کنند و یاری ها به آنها داده می شود.
مکانیزم همه خیلی ترتیب داده شده است که بعد از بستن اعتمادنامه که به امضا می رسد بین ما سفارت شایگری عربستان سعودی فوند خیریه، در اساس همون مکانیزم همه خیلی است که جمعیت هلال احمر تاجیکستان با حکومت جمهوری تاجیکستان مراجعه می کند برای تقسیمات همین کمک. و از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان دستور می شود مقامات های داخلدار حکومت های نویه و نویه وایها روی خط را پیشنهاد می کنند به ما و به همین شهر نویه تقسیم می شود. مکانیزم هم خیلی تقسیم می شود.
پایگیری می شود وقتی که همین چیزا تقسیم کرده می شود؟
حتما پایگیری می شود و حکومت جمهوری تاجیکستان برای نظارت تمامی حکومت ها را وابسته می کند. از آن جمله مقامات های داخل داره که از ارگان هستند، از پراکراتور سر کرده تا اگنتی مبارزه و امنیت، همه همینو در جرایان هستند. اویدی همین تقسیم ها.
این نماینده هلال احمر تاجیکستان تلاش کرد روزنامه‌نگاران را متقاعد کند که کمک‌های عربستان به شخصان واقعا نیازمند رسانده می‌شود، اما این پاسخ خبرنگاران را قانع نکرد. یک خبرنگار تلویزیون دولتی تاجیکستان از آن ناراضیگی کرد که صفت محصولاتی که سال گذشته به خانواده‌های کمبغل داده شد خوب نبود. ولید ابن عبدالرحمن الرشیدان سفیر عربستان سعودی در پاسخ به این تنقید گفت آنها مبلغ را جدا می‌کنند و شرکت‌های تاجیکستانی محصولات را می‌خرند.
لما نريد أن هذه السلة لتطلع أو تقدم هدية من المملكة العربية السعودية مثلا في خادم الحرمين الشريفين.
مکانیزم چنین است که عربستان سعودی مبلغ را جدا میکند، شرکت های تاجیکستانی محصولات را از داخل تاجیکستان طبق استاندارد لازمه خودشان انتخاب میکنند و محصولات را به هلال احمر پیشنهاد میکنند. هلال احمر محصولات را قبول میکند و میان قشر نیازمند تقسیم مینماید.
و التعبه ايضا تكون جيده و نؤكد ايضا مجددا للمورد من خلال الاحمر ان تكون التعبئه.
طبق اطلاع رسمی نزدیک 2 میلیون کس یا 21% اهالی تاجیکستان نادار می باشند. دولت به این آیله ها سالانه قریب 800 سومانی یا 73 دلار می دهد. دیگر سازمان های یاری رسان هم به خانواده های فقیر در تاجیکستان یاری می رسانند. اما شیوه تقسیم کمک های بشری در گذشته به خصوص در دوره همگیری کووید بحث برانگیز شده بود. نمایندگان آژانس مبارزه با فساد سال 2021 گفته بودند استفاده نادرست بیش از 800 هزار سومانی کمک های بشر دوستانه را آشکار کردند که برای مقابله با بیماری کووید 19 پیش بینی گردیده بود. نمایندگان آژانسی آن وقت گفته بودند برای این کار نسبت 31 کارمند حکومت های محلی و بیمارخانه ها پرونده گشودند، اما بعداً معلوم نشد که آنها چی جزا گرفتند. تاجیکستان سالانه از کشور و سازمان های امداد رسان میلیون ها دلار کمک های بشر دوستانه میگیرد، اما شیوه تقسیم این کمک ها همیشه بحث برانگیز بوده است.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود.
پس از ماها بمباران، آرامی دوباره به غزه برگشته است. اسرائیل و گروه حماس که از طرف ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، روزی 15 ژانویه سازش آتش بس امضا کردند. حماس که نزدیکی 100 اسرائیلی را در گرو نگه می دارد، با شرط رهایی محبوسان فلسطینی و آتش بس وعده رهایی آنها را داد. روزی گذشته حماس 3 گروگان و اسرائیل در عوض 90 محبوس فلسطینی را آزاد کردند. در غزه تا آغاز جنگ در 7 اکتبر سال 2023 بیش از 2 میلیون فلسطینی زندگی میکرد. من مومین احمدی در این باره گزارش تهیه کردم. در بیش از 1 سال و 4 ماهی جنگ غزه به ویرانه تبدیل یافته است. تقریبا بینای نیست که اسرائیل با بهانه نابود کردنی جنگجویان حماس به آن حمله نکرده باشد. پس از ماها باری اول است که ساکنان غزه به صدای ترکش بمب و خطر مرگ شب را روز کردند. آنها صبح 20 ژانویه به جستجوی منزل هایشان رفتند. برخی هیچ آثاری از منزل زیستشان نیافتند و برخی هم منزلشان را نیمه ویرانه پیدا کردند. جمعه شدی ساکنی شهر نوسیرت غزه خانه‌اش را در چنین وضع پیدا کرد. با وجود این او شاد است که صلح به باریکه غزه برگشت.
وقف شلال دم اللي بيصير هذا شعور لا يوصف.
احساس خوبی دارم که خونریزی بس شد. شکر خدا که از این جنگ زنده بیرون آمدم. وقتی به خانه‌ام آمدم ویرانه شده است. این را با سخن تصویر کردن نمی‌شود. نمی‌دانم چی گویم.
یعنی الكلام لا يوصف. لا استطيع، مش عارف ايش بتكلم.
در اسرائیل هم از رهایی سه گروگان حماس اشک شادی ریختند. این سه نفر از جمله بیش از 200 نفری بودند که روز 7 اکتبر سال 2023 از جانب حماس ربوده شدند. آن روز جنگجویان حماس بیش از 1200 اسرائیلی را نیز کشتند که باعث حمله اسرائیل به غزه شد. نوآ ارگمنی، زنی که در گذشته در گروگانی حماس قرار داشت، گفت:
با پرزیدنت ترامپ سپاس میگویم که برای رسیدن به سازش تلاش کرد و با جو بایدن هم که ما را هیچگاه تنها نگذاشت. امروز میخواهیم بگوییم که ما باید برای پورا عملی شدن همه مرحله های سازش تلاش کنیم.
اینجا کرانه باختری، دویومین مکانی سرجمعیت فلسطینیان است. محبوسانی که اسرائیل از زندانهایش رها کرد به این منطقه رسیدند. مردم از رهایی محبوسان و سازش آتش بس در خیابانها شادی کردند. در جنگ غزه بیش از 47,000 فلسطینی کشته شد که اکثرش زنان و کودکان بودند. مقامات اسرائیل را برای کشتن مردم آسایشته سازمان و کشورهای خارجی سخت تنقید کردند و به دادگاه کشیدند. اسرائیل همیشه تاکید داشت که به خاطر دفاع از مردم خود به غزه حمله کرده است. حالا آرامی حکم فرماست. معلوم نیست که این سازش آتش بس تا کجا پایدار میماند و جانب ها آن را پایمال نمی کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
19 ژانویه در روز نخستین از مرحله اولی آتش بس غزه، سه گروگان اسرائیلی و 90 زندانی فلسطینی آزاد کرده شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. آزادی و تبادل زندانیان و گروگان ها بر اساس سازش آتش بس که با میانه‌روی آمریکا، قطر و مصر به دست آمد، صورت می‌گیرد. این آتش بس روز 15 ژانویه از سوی وزیر کارهای خارجی قطر در دوحه برای 42 روز اعلان شد. قرار از دو طرف مناقشه و کشورهای میانه‌رو برای آتش بس دائمی گفتگوها را ادامه دهند. سه گروگان اسرائیلی 24, 28 و 31 ساله هستند. این سه نفر پس از آنکه صلیب سرخ آنها را به ارتش اسرائیل سپرد، برای معاینه پزشکی به یک بیمارستان در نزدیکی تل اویو انتقال یافتند. رئیس بیمارستان بعداً اعلان کرد که وضع سلامتی هر سه نفر خوب است و فعلا می توانند به نزد خانواده هایشان برگردند. یکی از آنها در جشنواره موسیقی و دوی دیگر در یک شهرک یهودی نشین در جنوب اسرائیل ربوده شده بودند. آزادی 90 زندانی فلسطینی با تأخیر در ساعت‌های اول بامداد روز 20 ژانویه صورت گرفت. این محبوسان از زندان افور در کرانه غربی که در نظارت اسرائیل است آزاد شدند. بنابر گزارش‌ها آنها شامل 69 زن، 1 کودک، 8 پسر و 12 مرد می‌باشند. همچنین بنابر گزارش‌ها 78 تن از زندانی‌ها به خانه‌های خود در کرانه غربی برگشتند و 12 تن دیگر از ساکنان بیت المقدس شرقی بودند که به این شهر انتقال یافتند. مرحله اولی سازش آتش بس با حدود 3 ساعت تأخیر از ساعت 11:15 دقیقه یک شنبه به وقت محلی آغاز شد. در این مرحله که به مدت 6 هفته اعلان شده است، نیروهای اسرائیلی قدم به قدم از مرکز غزه بیرون می شوند و در عموم 33 گروگان اسرائیلی و صدها زندانی فلسطینی آزاد خواهند شد. همچنین بر اساس سازش به دست آمده، قرار است روزانه 600 ماشین باربر با کمک های بشردوستانه وارد غزه شود. جنگ در غزه حدود 1.4 سال دوام کرد. در حمله های اسرائیل حدود 47,000 فلسطینی کشته و ده‌ها هزار دیگر زخمی شدند. جنگ نوبتی در غزه با حمله گروه فلسطینی حماس در روز 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. در این روز حماس 1200 اسرائیلی را کشت و حدود 240 نفر دیگر را به گرو گرفت. غزه که از آغاز جنگ بیش از 2 میلیون فلسطینی در آنجا زندگی می‌کرد، حالا به خرابزار تبدیل یافته است. با وجود سازش آتش بس آینده فلسطینی ها نامعلوم است. معلوم نیست که تا کجا این آتش بس رعایه می شود و جانب ها با عهد خود عمل می کنند. با سازی غزه سالهای طولانی را در بر خواهد گرفت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
موین غفوروف ورزشگری تاجیک در مسابقات UFC رزمی‌کاری